بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که حدود دو قرن در محضر ائمه معصومین نهضت ترجمه صورت گرفت و علوم از جمله فلسفه وارد اندیشه مسلمان ها شد. خب برخورد اهل بیت با این مسئله چجور بوده؟ چون چه پیشتر عرض کردیم در جلسات قبل، نه تنها ما هیچ موضع گیری منفی و انتقادی از سوی ائمه معصومین نسبت به اصل این مسئله نمی بینیم، بلکه تاییدها و پشتیبانی هایی رو هم ملاحظه می کنیم. مثلا تاییدهای روشی رو ما در کار اهل بیت داریم نسبت به فلسفه، در خصوص بحث فلسفه. تاییدهای محتوایی رو داریم، دیروزی مدار توضیح دادیم، امروز هم به تناسب بحث رشد و تکامل فلسفه اسلامی و نسبتش با اسلام یه مقدار بیشتر بحث میدیم. و تاییدهای خاص هم داریم. تاییدهای خاص بعضیشون سندهاشون یه مقدار قابل اعتناتره، بعضیشون هم ضعیف هست. اونایی که سندهاشون قابل اعتناس بیشتر، یکی همون تجلیلیست که امام صادق علیه السلام در توحید مفضل از ارسطو داره. ابتدا افکار دیگران را، فلاسفه الهادی رو نقل میکنه و بعد میفرماد که ارسطو اونها رو رد کرده. گفتار ارسطو را به عنوان یک قاعده علمی و یک قاعده عقلی و فلسفی طرح میکنه و بعد امام صادق بدون اینکه چیزی بر او اضافه کنه میاد برای تثبیت حرف ارسطو مثالهایی رو و تبیینهایی رو مطرح میکنه. یکی اونه. و یکی هم روایتی که امام صادق علیه السلام درباره ارسطو و افلاطون داشت، دیروز عرض کردیم در احتجاج تبرسی جلد 2 صفحه 85 و در بهار جلد 10 صفحه 172 اومده که از ارسطو به عنوان معلم الاطباء و از افلاطون به عنوان رئیس الحکما یاد کرده و اینها در دل خودش یک نوع تجلیل ذمی رو داره. یک اینه. اما روایت های دیگری هم در این قسمت هست که البته از قوت چندانی برخوردار نیست، خودش باید مستقلن محل بحث و بررسی قرار بگیره. مثلا روایتی نقل میشه یه وقتی عمرو ابن عاص رفته بود به مسافرت اسکندریه، از اسکندریه برگشت. میدونید که مدرسه اسکندریه در اون زمان یکی از مراکز مهم علمی دنیا بود. عمرو عاص از اسکندریه برمیگرده خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت از اون میپرسه اونجا چه چیزای مشاهده کردی؟ فسأله اما راء، چه چیزهایی دیده اونجا؟ عمرو ابن عاص میگه که فقال رأیت قوما یتطلسون، یعنی من مردمی رو دیدم که یک نوع لباس خاصی رو می پوشیدن و یجتمعون حلقن و حلقه حلقه می زدن دور خودشون و یذکرون رجلن یقال له ارسطوکالیس لعنه الله و هی مرتب از مردی یاد می کردن به نام ارسطوکالیس که بعد خودشون ادامه لعنه الله، خدا لعنتش بکنه. تا اینجا که بحثیشون ادامه پیدا میکنه، مطابق این نقل حضرت خطاب میکنن به عمرو ابن عاص و میفرمان محیا عمر، مواظب باش چی کار داری میکنی، چی داری میگی، مواظب باش محیا عمر. و اینجور حضرت میفرمان ان ارسطوکالیس کان نبیا فجهله قومه، ارسطوکالیس پیامبر بود ولی خب مردم او رو نتونستن بشناسن، به قدر او رو ندونستن و نمیدونستن که این پیامبر هست. حالا عرض کردم سند این روایت خیلی جدی نیست. یکی اینه و این رو همینی که الان معارف عقلی شماره 2 تابستان 85 اگه دوستان ببینن از محبوب الغلوب دیلمی داره نقل میکنه. من یه مقدار گشتم که پیدا بکنم، موفق نشدم، ولی دوستان اگر جای دیگه هم دیدن خوبی که ما یه مقداری راجع به اینا فحص داشته باشیم. فاضل شهرزوری در تاریخ الحکما، یعنی همین شهرزوری کسی است که حکمت اشراق شهرزوری کسی است که جزء مکتب شیخ اشراق به حساب میاد و از شارحین مکتب اوست، از پیروان جدی این مکتب به حساب میاد، یعنی از فلاسفه اسلامی است خود شهرزوری. در یک جایی در نزهت الارواح صفحه 30، همه تو همین مقاله اومده، در نزهت الارواح صفحه 30 این روایت را آورده که دیروز هم عرض کردیم که وقتی یک کسی از مسلمان‌ها یا از خانواده رسول الله خیلی به حد کمال میرسید، حضرت به ایشون اینجور خطاب میکرد: یا ارسطاتالیس و هذه الامه. این یک نکته. بازم خود شهرزوری از سید ابن طاووس نقل میکنه و این خب زیباز هم نوع برخوردی که شهرزوری با سید ابن طاووس داره. عبارت ایشون اینجوریه، میگه: سخنی که آن را سید پاکیزه و دارای مناقب و مفاخر رضی الدین علی ابن طاووس قدس الله روحه در کتاب فرج المهموم فی معرفت الحلال و الحرام من علم النجوم، این کتاب سید ابن طاووس هست، ایشون میگه که در این کتاب سید طاووس اینجوری گفته که از یه جهتی تایید این روایاتی رو که عرض کردیم میتونه باشه. ایشون اینجوری فرموده که ابرخس و بطلمیوس از پیامبران بودند و بیشتر حکمای یونان اینچنین بودند، اما به جهت اسامی یونانی ایشان امر آنان بر مردم مشتبه شد. این از اونجایی که اسامی ایشان شبیه به اسامی بعضی از حکمای فاسد اعتقاد یونان بود، امر ایشان بر بیشتر مردم مشتبه شد و پنداشتن که همه صاحبان این اسامی دارای یک مرام و عقیده هستند. این هم اگر دوستان از خود کتاب سید طاووس پیدا بکنم خیلی خوب هست، ما اینو داشته باشیم خوبه. در هر صورت اینها تاییدهای خاصی است که ما از جانب اهل بیت، در خصوص اهل بیت و معصومین پیامبر گرامی اسلام، در خصوص فلسفه وارداتی علومی که وارد شد داریم. اگر این روایت هم ضعیف باشه، که یکی دو از این روایات قوی تر استش، در مجموع شما میبینید که نحوه برخورد اهل بیت معصومین، ائمه معصومین با فضای نهضت ترجمه و ورود گسترده این علوم و به خصوص فلسفه در فضای اسلام به چه شکلی استش. ما هیچ انتقاد روشن و جدی از سوی اهل بیت نسبت به این مسئله نداریم. دو تا فرمایش، یکی از علامه طباطبایی که دیروز عرض کردیم، یکی از علامه طباطبایی که از شهید مطهریه، اینم خوبه. یکی از علامه میپرسه که روایاتی که در خصوص ذم اهل فلسفه در دوره آخرالزمان وارد شده، و حالا اون پرسنده گفته مثلا در بهارالانوار اومده، در حدیقت شیعه اومده، اینها با لفظ روایاتی اینا رو با چی کار کنیم؟ علامه طباطبایی در بررسی های فلسفی جلد 2 صفحه 85 86 در مقالم اومده اینجور جواب دادم: دو سه روایتی که در بعضی از کتب در ذم اهل فلسفه در آخر الزمان نقل شده بر تقدیر صحت، یعنی اولا مشکلات سندی جدی داره و روشنه که اون زمان علامه ضعف سندی اینها رو در این حدی که الان عرض کردیم در اون لحظه لاقل برایشون واضح نبوده و الا خیلی منور میزده راجع به ضعف سندی، ولی بر تقدیر صحت متضمن ذم اهل فلسفه است نه خود فلسفه است، چنانکه روایاتی نیز در ذم فقهای آخر الزمان وارد شده. اینا رو عرض کردیم، حالا از روانیشون میخوایم ببینیم. روایاتی نیز در ذم فقهای آخر الزمان وارد شده و متضمن ذم فقهاست نه فقه اسلامی، و همچنین روایاتی در ذم اهل اسلام و اهل قرآن در آخر الزمان وارد شده. روایت هست خود علامه هم به قسمتی اشاره کرده: لا یبقى من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه. و اینا متوجه خود اسلام و خود قرآن نیست، و اگر این روایت ها و
و اگر این روایت ها که خبر واحد زنی باشد در خود فلسفه بود و در حالی که مسائل فلسفی مضموناً همان مسائلی است که در کتاب و سنت وارد شده، این قدر عیناً در کتاب و سنت خواهد بود که این مسائل رو با استدلال آزاد بدون تعبیر و تسلیم مشتمل شده است. یک نقد دیگه کرده که اگر ما این روایت رو که یک روایت خبر واحد زنی هستش بپذیریم و بگیم راجع به اصل فلسفه و مسائل فلسفی، خب همین مباحث توی کتاب و سنت هم هست. پس بگیم کتاب و سنت که این مباحث رو مطرح کرده و با ابزار عقلی گفته در اینها تعقل کنید و اینا رو بفهمید، پس این اشکالات به خود کتاب و سنت هم باید وارد بشه. و بعد در نهایت یک نقد دیگر، اصولا چگونه متصور است؟ چون بحث ما الان در تفصیل این مطالب نبود، ولی هر یک از اینها باید به تفصیل محل تأمل قرار بگیره. اصولا چگونه متصور است که یک خبر ظنی در برابر برهان قطعی یقینی قد علم کرده و ابطال شود؟ باید در واقع اینجوری بگیم، نه یک برهان قطعی بلکه مجموعه ای از براهین قطعی، چون این خبر واحد ظنی میخواد کل فلسفه رو از این بره. فلسفه حداقلش اینه که چندین برهان قطعی یقینی در او وجود داره. چگونه میشه با یک خبر ظنی ما مباحث رو که با براهین قطعی تثبیت شده بخواییم اونها رو مورد نقد قرار بدیم؟ این فرمایش علامه، یه فرمایش هم از شهید مطهری تو 20 گفتار نقل کردن، فرمایش خوبی هستش. فرمایش شهید مطهری اینجوریه: همونطوری که میدانیم از اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم هجری مسلمانان با علوم جهان آشنا شدن، و انواع علوم را از یونان و هند و ایران ترجمه کردن، و از طرفی میدانیم که ائمه ادهار از انتقاد و خردگیری به کارهای خلفا کوتاهی نمی کردن. از کردم نسبت به صحیفه ببینید که اهل بیت چجور برخورد کردن، نسبت به انحراف در فقه در بحث قیاس و امثال اینها چجور برخورد کردن، نسبت به انحرافات دیگری که پیش می اومد چجور بود، نسبت به مسائل سیاسی اونقدر ائمه حساس بودن که تمام اونها به شهادت رسیدن. خب در چنین موقعیتی اون وقت نهضت ترجمه اتفاق بیفته، به تعبیر شاید مطهری الان میفهم خیلی خوب هم میفهم، 160 سال در محضر خود ائمه این علوم مرتب بیا ترجمه بشه و رواج پیدا بکنه، ما یک روایت درست حسابی در نقد این فضای به وجود آمده که این آقایون میخوام بگن قطعا انگیزه خلفا پشتش بود برای اینکه در خانه اهل بیت بسته بشه، ما یک روایت درست حسابی از اهل بیت در نقد اینها نداشته باشیم. انواع علوم را از یونان و هند و ایران ترجمه کردن، و از طرفی میدانیم ائمه اطهار از انتقاد و خردگیری به کارهای خلفا کوتاهی نمی کردن. کتابهای ما پر است از این انتقادها. اگر بنا بود که نظر اسلام درباره علم نظر منفی و مخالف بود و علم خراب کننده و منهدم کننده دین می بود، ائمه اطهار این عمل خلفا را که دستگاه وسیعی از مترجمین و ناقلین به وجود آورده بودند، بیت الحکمه درست کردن، هارون و مأمون و مترجمین رو اونجا در واقع سامان داده بودن، رئیس روشن انتخاب کرده بودن، کتاب ها می اومد رسمن به نحوه خیلی روشن ترجمه می شد، و انواع کتاب های نجومی، منطقی، فلسفی، طبی، حیوانشناسی، ادبی، تاریخی ترجمه شد، انتقاد می کردن، همونطور که بعضی از کارهای دیگر خلفا را شدیداً مورد انتقاد قرار دادن. اگر بنا به انتقاد می بود، این عمل بیش از هر عمل دیگر در میان عوام تحت عنوان حسبنا کتاب الله زمینه انتقاد داشت. یعنی این نکته که در میان خود اهل سنت بود که حسبنا کتاب الله دیگه این روم چرا ترجمه بشه، یعنی اگر قرار به انتقاد بود بسترم برای انتقاد اهل بیت آماده بود، یعنی بستر ذهنی خود اهل سنت هم آماده بود برای این انتقاد، چون هم میگفتن حسبنا کتاب الله، ما اینا برای چی میخواییم؟ خب با این فضا ببینید اهل بیت چه برخوردی با این مسئله داشتن. ایشون اینجوری میفرمان: ولی هیچ اثری در طول 160 سال که برای این قضیه گذشت از انتقاد دیده نمیشود. بنابراین مهمترین چیزی که در ارتباط با مسئله نهضت ترجمه و اینکه گفته میشه این خلفا بودن که اینها را آوردن برای اینکه سد باب علوم اهل بیت بکنن، مهمترین چیزی که در نقد این بحث باید گفت موضع‌گیری خود اهل بیت و ائمه معصومین در این خصوص است که انصافا ما می‌بینیم یک برخورد بسیار حکیمانه‌ای با این قضیه داشتن،
در ضمن سکوتشون از یک جهت بدون اینکه هیچ انتقاد بکنن این علوم در واقع در میان مسلمان ها رواج پیدا کرده، از سوی دیگر تایید روشی، تایید محتوایی از تاییدهای خاص هست و کاملا واضح هستش که ائمه احساس میکردن با آمدن این علوم قدر دانش های اونها بهتر دانسته میشه. این که حضرت میفهمن غربا و شرقا لا تجدان علما سعیا الا ما خرج من اندنا، تو همین فضا معلوم میشه. اگر بستر علمی بشه، آرا، افکار، اندیشه های دیگه بیاد، اون وقت استش که ائمه معصومین علیهم السلام تجلی برجسته خودشون رو خواهند داشت. خب تا اینجا بحث و بررسی نسبت فلسفه با اسلام بود در نقطه شروع و آغاز، یعنی خواستگاه و نکاتی رو که در این زمینه لازم بود مطرح شد. اما در نقطه رشد و تکامل، فلسفه در نقطه رشد و تکامل برعکس عرفانه، یعنی عرفان در نقطه رشد و تکامل یه مقدار با فرهنگ‌های دیگر در واقع تلاقی‌هایی داشته، اصطلاحاتی و چیزهایی از فرهنگ‌های دیگر وارد حوزه اندیشه عرفای اسلامی شده و همین‌ها باعث شده که بعضی‌ها خواستگاه عرفان اسلامی را بیرون از فضای اسلام در نظر بگیرن. ما در اون جلسات پیش توضیح دادیم عرفان اسلامی بسیار واضح هستش که یک فرهنگ بومی درونی و اسلامی هست، نه فرهنگ وارداتی بخلاف فلسفه. فلسفه روشن است که یک فرهنگ وارداتیه، در این نقطه مسلم. ولی در ادامه تو ناحیه رشد و تکامل عرفان یه مقدار با فرهنگ‌های دیگر عرفانی تلاقی‌هایی پیدا کرده، مثلا با عرفان هندی، با عرفان‌های دیگر. ولی فلسفه عکس عرفان اینجا عمل کرده، یعنی فلسفه هر چی رفته خودش رو به اسلام و دین نزدیک‌تر کرده. البته تو عرفان هم همینجوری است، فقط این نکته رو می‌خوام بگم که در عرفان یه مقدار تلاقی‌ها با فرهنگ‌های دیگه تو نقطه رشد تکامل اتفاق افتاد، تو فلسفه اصل وارداتش از بیرون بود، ولی بعد از اینکه وارد شد گویا کنه این درها بسته شد، یا همه اونچرا که بود وارد شد، یا دیگه هیچ نگاهی فلاسفه ما به بیرون از حوزه فیلسوفان اسلامی نداشتن، دیگه پرداختن به کار خودشون، یعنی دیگه تبدیل کردن مثل یه کارخانه ای که مواد اولیه وارد شده، حالا شروع کردن به ساخت و ساز درونی و لذا از این جهت خیلی حائز اهمیته. ما در دو محور نسبت فلسفه با دین رو در قسمت رشد و تکامل مورد دقت قرار میدیم، یکی از منظر روشی. ببینید سه تا نقطه در مسئله روش وجود داره که ما میتوانیم نسبت دین رو با فلسفه بسنجیم که در ناحیه رشد و تکامل فلسفه تأثیر بسزایی داشته. یک نکته در تایید اصل روش فلسفی به نام روش عقلانی آزاد بوده، این رو در مرحله قبل عرض کردیم، اینجا یه مقداری تفصیل بدیم این نکته رو که چه تأثیری داشته. ما در فضای دینی و آموزه‌های دینی به صورت عمومی تایید این روش رو میدونیم، از سوی اهل بیت معصومین هم این روش به نحو بسیار واضح تایید شده. اینی که دارم عرض میکنم این روش، یعنی روش عقلانی آزاد، تفکر آزاد، ما پیشتر از این تعبیر کردیم به عقل پیش از دین، عقل بروندینی. یه وقتی تفکر و عقلانیت دروندینی است، یعنی مؤلفه ها و گزاره هایی رو دین میاره، به دیگران تأکید میکنه، تشویق میکنه، پافشاری میکنه که در این گزاره ها بیندیشید، تدبر بکنید، علوم و حقایق بسیاری برای شما کشف خواهد شد. یکی اینه، یکی اینی که خود دین تأکید و پافشاری میکنه بر خردورزی آزاد. این نکته رو باید پیدا بکنیم در آیات، روایات، متون دینی، تأکید بر خردورزی آزاد که به نظر ما در موارد بسیاری این نمونه رو شما در آیات قرآن، روایات پیامبر گرامی اسلام، روایات ائمه معصومین میتونید پیدا بکنید. من دو سه نمونه رو از روایات اهل بیت خدمتتون عرض کنم. یک نمونه
آزاد از چی؟
یعنی یه وقتی مثلا همونجور که عرض کردم، یه وقتی تفکر دروندینی است، یعنی گزاره های رو خود ائمه معصومین آوردن، میگن در اینا بیاندیشید، حقایقی بر شما کشف خواهد شد. یکی اینه.
یه وقتی اینجور نمیگه، دین به ما میگه که در تکوین و نظام هستی بیاندیشید، اصلا در این که من حق هستم یا نیستم بیاندیشید، در این که آیا خدایی هست یا نیست بیاندیشید. توجه کردید؟ این میشه تفکر آزاد، این میشه خردورزی و عقلانیت. ما تعبیر کردیم پیش از دین یا برون دینی. یعنی اینجور نیستش که قطعا، مثلا فرض کنید که ما در فضای فقهی به ما میگن تدبر بکنید، فقیه اونیه که در معارض کلام ما تأمل بکنه دریابه. این یک تفکر آزاد به معنای این که از فضای دین هم خارج بشه مستقلن بخواد این مسئله نگاه بکنه نیست. ما در مباحث مثلا فقهی تفکر آزاد به معنای این که شما عقلانیت خود رو به خرج بده در احکام فقهی، ما چنین چیزی رو نداریم یا خیلی محدود داریم چنین چیزی رو، دایره های خیلی محدوده. خردورزی و عقلانیتی که تو این حوزه هست در یک چارچوب ها و جدول های خاصی ریخته میشه و ما رو به سمت سوی خاصی میبره. اما ما سفارشاتی از خود متون دینی داریم که ما رو به خردورزی آزاد، یعنی مستقل از دین، حتی در خود دین، نه این که حتما جوری خردورزی داشته باشه که من اثبات بشم، این معنا نداره. اگر خردورزی آزاده دیگه نمیتونه بگه اگر تعقلی به اینجا انجامید که مثلا به نفی خدا کشیده شد، نه این منظورم نیست، این نمیتونه بگه. گرچه دین، حالا عرض خواهیم کرد، گرچه دین معتقد است اگر خردورزی آزاد و مستقل صورت بگیرد قطعا اهداف دین تامین خواهد شد، قطعا اون مقاصد نهایی که دین داره تامین خواهد شد، اما دین نمیتونه پیشتر تعیین تکلیف بکنه برای عقل. کدوم عقل هست که دین نمیتونه تعیین تکلیف براش بکنه؟ اون دین، اون کدوم عقلی هستش که دین نمیتونه تعیین تکلیف براش بکنه؟ اون عقلی که خود دین رو میخواد اثبات کنه، اون عقلی که خود دین رو میخواد اثبات بکنه، اون عقلی نیستش که دین براش تعیین تکلیف بکنه باید این کارو بکنه اینجوری. که این عقل میتونه پیشنهاد راههایی رو بکنه ولی خود او باید تصمیم بگیره. این یک نیروی خدادادی است که دین با تکیه بر او خودش رو جان میندازد در فطرت انسان‌ها. اون چیه؟ ما باید دنبال اون بریم. ما میبینیم در اسلام، در اسلام نمونه‌های زیادی رو میتونیم پیدا بکنیم که این نوع تفکر رو تثبیت در آیات قرآن فراوانه، در روایات هم هست. من دو سه نمونه عرض می‌کنم. یکیش فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام به نظرم تو نهج البلاغه باشه که حضرت اینجور میفرمان لا علم کت تفکر. خیلی برای من زیبا بود چون ما روایت دیگه‌ای داریم به نام لا عبادت کت تفکر. خیلی واضحه، گرچه هر دوتا میتونه به هم دیگه برگرده، ولی وقتی میگیم لا عبادت کت تفکر معلوم میشه این تفکر سلوکی مد نظرشه، گرچه تفکرهای دیگه هم میتونه باشه ولی تفکرهای دیگه ای که باز تو مسیر سلوک بیاد، بحث سلوک رو مطرح کرده، بحث عبادت رو مطرح کرده. ولی یه وقتی اینجا داره لا علم کت تفکر، اینجا حوزه اندیشه و نظر رو داره روش کار میکنه و این روایت خیلی اهمیت داره و این روایت به عنوان یک اصل اساسی باید روایت دیگه رو معنا بکنه. مثلا اگر تو این روایت که برای خیلی ها مفهوم دیگری داره که حضرت میفهمه شرقا و غربا لا تجدان علم سین الا ما خرج من هندنا، خب ذیل این روایت باید معنا بشه. پس چطور حضرت میفهمه لا علم کت تفکر؟ اونجا که حضرت میفهمه شرقا و غربا تو یک فضای خاصی این حرف رو دارن میزنن. خب ما این رو هم داریم، لا علم کت تفکر، هیچ اندیشه ای مثل این نیستش که انسان از درون خود بجوشه، تفکر بکنه و به نحو تحقیقی خودش اون مسئله رو بتونه دریابه. لا علم کت تفکر، همینی که تو همین بحث‌های متعارف شاید متعارف خیلی بهش پرداخته و انصافا هم درسته، تو آثارش، تو کتاباش، تو سخنرانی‌هاش روی این نکته خیلی حساس بوده که تفکر خیلی اهمیت داره. ما هم که فضایمون فضای فلسفه آموزی و درس و بحث و طلبگی و در شاخه‌های مختلف هستیم، باید در همه دروس بخش عمده کارمون رو تفکر قرار بدیم. این معنا تو همه شاخه‌ها و علوم هست، تو فلسفه این معنا به نحو گسترده‌تر مورد تأکید هست. ما باید مباحث علمی هضم خودمون بشه، به تحلیل درونی خودمون در بیاد. اگر اینجوری بشه اون وقت هم حرف دیگران رو بهتر میفهمیم، این تازه میفهمیم ابن سینا چی داشت میگفت، تازه میفهمیم این حکما دارن چی میگن، تازه میفهمیم ملا صدر داره چی میگه، و هم میتونیم بهتر اشکال بگیریم برای اینها. و هم میتوانیم راه رو این مقدار جلوتر پیش ببریم، هم به نحو بسیار عالی میتونیم سخن دین رو بفهمیم. تفکر تفکر یک وادی دیگری البته مطرح به نام شهود، اون رو هم خود دین مطرح میکنه. اینا همه رو باید در کنار هم قرار داد ها. یه وقتی میگیم لا علم کد تفکر، یه وقتی نگید خب لا علم کد تفکر فوقش علم الیقینه، ما حق الیقین داریم بالاتر از این. این روایات رو باید خوب معنا بکنیم ها. مثل اینکه مثلا بعضی خود روایات داره میگه برترین چیز اینه، یه جا دیگه داره میگه برترین عمل اونه. برای بعضی اینا احساس تناقض میشه، اینجور نیست. راه حل های مختلفی دادن در حل و فصل این روایات، راه حل های مختلفی داده شده. این معنا رو نگاه بکنید، لا علم کد تفکر، این تو فضای علوم و حصولی و دانش های در واقع دریافتی بهترین علمی رو که انسان میتونه دریافت بکنه تفکر است. حوزه های دیگر هم داریم، اینا همه رو باید یک محقق جمع بکنه در نهایت برسه به اون نتیجه ای که راه های اصلی علم کجاست و ترابط اینها چجوریه. و اینها ما معتقدیم که حکمای ما این کارا رو انجام دادن در آثار صدر المتنبهین حکمت متعالیه به نحو بسیار عالی این مسئله حل و فصل شده که راه های رسیدن به علم چجوریه و رابطه های اینها به چه شکل هست. حالا در هر صورت لا علم کد تفکر این یک روایت روایت زیاده، ما که نمیخواستیم همه اینها رو مطرح، این چیزی که دم دستم بود و دیگه دیده بودم از سابق همینا رو خدمت عرض کردم، ولی بحث گستره تر از این هست. امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد اول صفحه 25 کتاب عقل و جز حدیث 24 اینجور میفرماست: العقل دلیل المؤمن، این نیروی درونی که خدا متعال به انسان داده به نام عقل و خرد، این راهنمای مؤمن هست. این یک روایت دیگر، یک کسی اومده از امام صادق میپرسه که الان حجت خدا بر خلق چیه؟ خیلی این روایت قابل تأمله. الان حجت خدا بر خلق چیه؟ خب حضرت میتونه بفرماد حجت امام معصومه، حجت من هستم که هست، واقعیتش هست. حالا چطور بود زمین مخاطب چجوریه و در چه فضایی هستش؟ ببین حضرت چجوری جواب میده؟ از اون حجتی استفاده میکنه که حجت پیش از دینه. چی میفرماد حضرت؟ میفرماد عقل و خرد حجت خدا در امروز بر خلقه و در همه روزها و از جمله امروز. و بعد در ادامه میفرماد العقل یعرف بهی الصادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. عقل اون چیزی هستش که به وسیله او اونی که راست و درست هست بر خدای متعال شناخته میشه و لذا اونا رو تصدیق میکنه. مثلا در اتفاقا تو علالله که گفته بیشتر همین فضای مثلا میتواند معارف اصلی اسلامی، توحید، صفات باری تعالی، اون چرا که مرتبط است با خداشناسی و امثال اینا باشه. خب حجت خدا چیه که من خود خدا رو بشناسم، صفات او رو بشناسم، حجج او رو بشناسم؟ میفهمون عقل حجته، عقل حجت خدا بر حجت، یعنی بعداً خدا متعال احتجاج خواهد کرد. مگر من به شما عقل ندادم؟ این عقل ببین، خب این عقل، عقل درون دینی نیست، عقل برون دینی و آزاده، تفکر آزاده. میفرمان عقل عقلو یعرف بهی الصادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه، و اون چرا که بر خدای متعال درست نیست اون را میتونه بشناسه، لذا تکذیبش میکنه عقل او رو. این حدیث هم در اصول کافی جلد اول همون آدرسی که تازه دادیم حدیث 20 هست، اون حدیث 24 بود، این حدیث 20 هست. خب پس بنابراین وقتی اصل روش فلسفی به نام خردورزی آزاد مورد تأیید دین قرار بگیره، فلاسفه اسلامی، این اونهایی رو که فلسفه وارداتی رو گرفتن، با تأیید این روش شروع میکنن به کار روی مواد و مسائل فلسفی. لذا میبینیم فلاسفه اسلامی مقلد فلسفه یونان نبودن، چون روشش روشش عقلانی بوده و دین هم این روش عقلانی رو تایید کرده، با بکار بستن همین راه خردورزی و عقلانیت دو تا کار مهم در فلسفه انجام دادن: یکی تحکیم هرچه بیشتر عقلانی مسائل فلسفی که وارد شده، یعنی شما نگاه بکنید مسائلی که از فلسفه یونان اومده در میان فلاسفه اسلامی بسیار محکمتر و اساسی در استدلال شده، کارهای عقلانی روش انجام گرفته، اشکالاتش به نحو عقلانی دفع شده. یکی این کار، و یک کار مهمتر دیگر به نقد کشیدن و به چالش کشیدن فلسفه وارداتی بوده که ما اوجش رو در حکمت اشراق میبینیم، گرچه خود ابن سینا به عنوان برجسته ترین فیلسوف اسلامی که برای بار اول داره برخورد میکنه با فلسفه وارداتی، اگر نگاه بکنید مقدمه منطق المشرقیین ابن سینا را، ابن سینا در مقدمه منطق المشرقیین، حتما دوستان این بحث را اگر جایی کتاب رو دیدن نگاه بفرمان، اصلا فضای اندیشه فلسفی و خردورزی ابن سینا به عنوان نمونه برجسته فیلسوف مسلمان کاملا واضحه. ابن سینا تو اونجا میگم بس تفصیلی نبود و یاد داشتم نیاوردم در این خصوص، حالا به ذهنم رسید میخوام این نمونه رو عرض بکنم. ابن سینا تو اونجا میگه اون چرا که الان ما به عنوان فلسفه اینا میشناسیم، من با اکثر اینها مخالفم، یعنی اندیشه های دیگری در ذهن من در ارتباط با فلسفه شکل گرفته، ولی چه کنم که نمیتونم اینا رو ابراز بکنم و تصمیم داشت در اواخر عمر که این مقدار تحولات فلسفی ایجاد بکنه. و حالا در جای خودش باید نشون داده بشه که ابن سینا با همه حریت و آزادی که داره، آزاداندیشی که داره، ببینید چقدر احتیاط میکنه در تبیین مباحث فلسفی. مثلا یک نمونه رو من خدمتتون عرض بکنم، در بحث اثبات نفوس ناطقه برای افلاک، چون در زمان ابن سینا و فلسفه وارداتی این رو قبول نمی کردن، تو اشارات 3-4 جا، تمام اینا یاد داشت شده، بحثم این نبود که خدمتتون بیارم، در 3-4 جا برای اینکه این مخالفتش رو با فلسفه مشهور انجام بده، تحت لفافه های شدید، اول که اصلا نمیگه، میگه تحت هذا سرون، و بعد در جای دیگه یه مقدار باز میکنه، فقط در اون موضع چهارم در اواخر اشارات و تنبیهات این نکته رو باز میکنه که بله برخلاف جمهور حکمای مشائی، من بر این باور هستم که اجرام آسمانی دارای نفس ناطقه هستند و استدلالش رو داره نقل میکنه. خیلی در مخالفت با این تبیین مباحثی که میخواد مخالف با فلسفه مشهور خودش باشه احتیاج به خرج میده. تو مقدمه منطق المشرقین همه آنچه که در دلش بود بیرون ریخته، میگه از میان توائف اندیشه‌ای که در حوزه مسلمان‌ها هستن، من گروهی رو که شایسته‌تر از همه به همکاری دیدم همینایی هستن که به فلسفه روی آوردن. اشاره داره به متکلمین و امثال اینها و اهل جدل و اینها که اونا رو اصلا فضاشون رو آماده برای همکاری نمی‌بینه. میگه همین همینایی که دنبال فلسفه اینا بودن، اینها بهترن برای همکاری کردن، اینا بهتر می‌فهمن. و بعد چقدر ابراز ناراحتی میکنه که انه میخواد، بعضی بزرگان میگن یه وقتی نقل میکنه یه وقتی ابن سینا آمد سر کلاس، یه صورت این طلبه ها اینا رو که نگاه کرد شروع کرد به گریه کردن که این چه برخوردیست که شما با فضای علم و علم آموزی دارید، من این مطالب القا کردم گویا که شما این مطالب رو نگرفتید و اینا رو دریافت نکردید. حتی اون کسانی که نزدیکان ابن سینا بودن، ابن سینا نسبت به اونها رضایت قلبی که باید داشته باشه، اون رضایت قلبی رو نداشته، لذا میگه من مجبور شدم که با اینها موافقت کنم و نشتنم اون فضاهایی رو که در اینها حاکم شده. خیلی جالب هست، اون منطق المشرقیه این تو مقدمش میگه من میترسم تشکیک بکنم تو مبانی فلسفی و بخوام این بحثای فلسفه وارداتی رو به هم بریزم، اون وقت در روز روشن مردم شک بکنن. درسته کرد، یعنی وقتی فضای شک و شبهه بود، همین فضایی که فخرالدین ایجاد کرد، وقتی فضای شک و شبهه بود، هی من اینو خراب کنم اون خراب کنم، حالا میگم خب از اینجوری که شده بعد افراد ضعیف الفکر قوام فکری و اندیشه ای ندارن، میگم خب اگه اینجوری به همه چی خرابه دیگه، این خرابه اون خرابه اون خرابه، همینجور زیاد هستن. همین یه بحث که مطرح میشه که تمام نظام فکری میخواد چی به هم بریزه. میگم من میترسم این بحثا رو مطرح بکنم، چون وقتی این بحثا رو مطرح کردم میترسم این مردم در روز روشن تردید بکنن و روز روشن رو بخوان انکار بکنن، لذا بهتر دیدم تحکیم بکنم مبانی فلسفی گذشته را و ایراداتی که بر اونها وارد شده اونها رو با ابزار عقلی اونها رو دفع کنم. این همون کار اولی است که فلاسفه ما کردن با روش عقلانی. کار دوم نقد، نقد رو عرض کردم به نحو ضمنی در خود آثار ابن سینا شروع شده ولی اوجش در فلسفه اشراقه که اصلا شهاب الدین سهروردی شیخ مقتول اصلا به جنگ فلسفه عرب سوی رفته، یعنی تمام عیار همه فلسفه مشارا گرچه خیلی زیاد روی کرده، بعدن یواش یواش یکی از ضربه هایی که حکمت اشراق خورد، اینا رو بعدن باید بگیم، یکی از ضربه هایی که حکمت اشراق خورد این تاختن بی‌محابای به همه مباحث فلسفه، بعدن معلوم شد اینا درست نیست، این حرفا این اشکالاتی که ایشون گرفته، اینجاش درست نیست، اونجاش درست نیست، اونجاش درست نیست، ولی این فضا رو نگاه بکنید، من این فضا رو باش کار دارم. حکیم اشراقی میاد با روش فلسفی، این مهمه، چون در همون زمان حمله های مختلفی به فلسفه وارداتی صورت گرفت، از سوی متکلمین، از سوی عرفا، هم از سوی عرفا حمله میشد به فلسفه، هم از سوی متکلمین به فلسفه حمله میشد، اما حمله‌ای که شیخ اشراق کرد فرق میکنه با حمله های دیگر. هجوم ایشون هجوم فلسفی و عقلانی بوده، این برای ما مهمه، یعنی با تأکید بر روش عقلانی اومده و این مباحث رو میخواد مورد نقد قرار بده. پس این رو نگاه بفرمایید، از حیث روشی تو نقطه رشد و تکامل ما میبینیم وقتی اسلام تایید میکند این روش را، این فضای خاصی داره ها، این نقطه مهمه ها، این خیلی اساسیه به نظر من، یعنی در نسبت دین و فلسفه این نقطه مهمه، آیا دین ابزار و روش فلسفی رو قبول دارد یا ندارد؟ اگر قبول دارد به معنای خردورزی آزاد این رو قبول داره و عقل رو حجت خدا میدونه برای تثبیت حتی خود دین، این عقل بروندینی رو قبول داره، این لوازم خاص خودشو داره. اگر هم اصلا فلسفه ای نمی بود که این رو بعدن ایشالا عرض خواهیم کرد، اگر اصلا فلسفه ای نمی اومد تأکید بر این روش خودش یک فلسفه ایجاد میکرد، خودش یک فلسفه ایجاد میکرد. پس این یک نقطه. نقطه دیگر در از حیث روشی، هدایت روش عقلانی در یک دستگاه های خاصه، این خیلی مهم. مثلا ما میبینیم که در آموزه‌های دینی به مخاطبان عقلانی خودش این پیشنهاد رو کرده که شما در ذات حق تعالی تفکر نکنید. خب این که در دین نهی از تفکر ذات باری تعالی اومده که ریشش در قرآن است و تو روایات اومده، همه آقایون گفتن که این نهی نهی مولوی که نیست، این نهی ارشادی، نمیخواد بگه حرام است در ذات الهی تفکر کردن، میخواد بگه اونجا هیتی است که تفکر و عقلانیت در اونجا معنا ندارد به معنی شناخت ذات ها. خیلی از حوزه ها رو ما میتونیم بشناسیم، ولی اینکه ذات حق تعالی به معنی اون چیزی که ذات رو تشکیل میده بخوایم در او غور بکنیم، جز تحیر چیز دیگری حاصل ما نخواهد شد. این هدایت عقله. این حالا که با روش عقلانی میخواید کار بکنید مواظب باشید، این رو اگه تو اینجا بخواید خرج بکنید جز تحیر حاصلی برای شما نخواهد داشت. این هدایته، این هدایت، این ابزاری است که خود دین تایید کرده و این اثر گذاشته در فلسفه اسلامی، اثر گذاشته. و شما نگاه بکنید حجم وسیعی از متون فلسفی به این مسئله ارتباط پیدا کرده که آیا می شود خدا را به اون چرا که کنه او هست شناخت. همه آیون فلسفه به زیبایی و به خوبی با بیانات عقلانی این بحث رو تفسیر کردن، معلومی که چرا اینجوری، یعنی دین پشت صحنه این خط رو داده و الا فلسفه به معنی خرد ورزی ممکن بود از اول اگر هدایتی صورت نمیگرفت همینجور میخواست تمام این بابا همینجور جلو بره و قطعا بحثایی که در این زمینه طرح میشد جز حیرت و جز فضاهایی رو که نمیباید فلسفه در اونجا وارد بشه نبود. یکی این نکته. نکته دیگر جدی گرفتن معرفت نفسه. ما میبینیم به تدریج در فلسفه اسلامی معرفت نفس خیلی جدی شده. چرا؟ چون دین روش تأکید کرده. دین در خصوص معرفت نفس تأکیدات شدید داره، روایات هم از ائمه معصومین هم از پیامبر گرامی اسلام، یعنی شاید ده ها روایت در این زمینه باشه که تأکید میکنه بر بحث معرفت نفس که این مبدع معارف دیگر هست. خب میبینید جهت دهی ها خیلی اهمیت داره. نکته دیگر تحت شعاع قرار گرفتن نور عقل در بستر آلودگی های نفسانی است. انشاءالله این رو در جلسه بعد این رو عرض میکنم و واضح بحث دیگه خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله. ساعت هم زاد به 4 دقیقه جلو هستم. نه 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 این اصلا یه نگاه خاصی فلاسفه به عقل دارن که در جای خودش باید بحث بشه. عقلی رو که در فلسفه مشائی میومد در خیلی از جاها این عقل رو نادرست میدونستن، در خیلی از جا ضعیف میدونستن. اصلا معرفت عقلانی رو معرفتی ضعیفتر از معرفت شهودی میدونن. یکی از مخالفت های عرفا با فلسفه این استش که نهایت عقل فلسفی علمیت، ولی اونی که مسئول ماست عین الیقین و حقالیت. یعنی وجوهی از این نقد وجود داره، چهار وجه داره، در چه خودش باید بحث بشه. بعد از ملا صدر دیگه عرفا هم پذیرفتن که عقل میتونه خیلی کمک بشه، بیش از اونجی که قبلا فکر میکردن. قبلا میگفتن که عقل میتونه کمک بکنه، اصلا فضایل داریم، ما تو روزبان بقیه داریم، تو ابن عربی داریم، تو دیگران داریم، اصلا عقل رو مشخص کردن ایده کارش تا کجا هست. بعد از ملا صدر دیگه عملا روشن شد که خیلی خوب میتواند کمک بکنه. نه، اون بحث نیست. یعنی میخواد این بحث رو مطرح بکنه که اگر مذمت فلسفه، مذمت فلسفه تو روایات به معنی این است که فلسفه درست نیست، خب راجع به علوم دیگه مثل کلام، الان به کلام اشاره نکرده، اصلا خود کلام مورد مذمت قرار گرفته. بله، روایاتی که مذمت فقها رو میکنه، مذمت فقها رو میکنه، این مستقیم رفته رو فقها. اگر هم در جایی مذمت به طرف فقه بره، فقه که بعد نیست، روش های بکارگیری در اون بعده. بله، باید تفصیل داده مقداری، الان خیلی خلاصه خارج شده از این اسم، باید تفصیل داده. راستش
اینم یه تعریفی باشه، وقتی که لفظ فلسفه تجربیایی دارم یا یه کار اشتباهی دارم میکنم، اهل بیت تذکر بهش میدن اون کار اشتباهش اون کاری که کنجی میخواد بکنه راجع به تناقضات قرآن، وقتی امام داره بهش تو بهش تذکر میده، این خودش تاییدی برای این هستش که امام داره میدونه دارن چی کار میکنن.
درسته،
اینقدر بیشتر از خودش داره میکنه و اینا
اصلا میدونه که روی اصلا کنجی، اصلا کنجی که الان ما به محله فلسفه میرسیم، حالا من توضیح هم تو دوره ترجمه همینه صورت میگیره. در ارتباط با کندی از اختلافی که این روایت درست هست یا درست نیست، و در هر صورت ببینید برخورد امام حسن عسکری با کندی چجوره. و جالبه که کندی یک نامه‌ای به امام حسن عسکری داره و سوالاتی از ایشون میپرسه و امام جواب میده. نگاه کنید این طرف بیشتر با تحقیق باشید تو این قسمت ها، یعنی این تتبعه الان کلیه، ما کم هم داریم از مواد تتبعی، ولی بیش از اینها باید کار بشه در این قسمت ها.
اگه نگفتن
این تجربی نه، نمیشه استفاده، ولی بد نیست، خوبه. این لاقل با ابزار عقلانی داره طرف پیش میره، توجه کردید؟ چون برخوردی هم که اگه ائمه میخوان در این قسمت بکنن باید عقلانی برخورد کنن، برخورد امری که معنا نداره. خود امام حسن عسکری تو همین بحث هم عقلانی برخورد کرده، یعنی به کندی حالی کرده که شما فکر میکنید که مثلا مقصود دیگری ممکن نیست قائلش داشته باشه، در جا فهمید که دیگه درست میگه. یعنی اون نمیگه گفت امام حسن عسکری میگه شما مثلا جمعش کنین رو، اونم به نحو عقلانی.